هر فقدان وجدان در فروشندگان و عزیزان دل کمی به تلخی میزنه، اینجا از شیرینی کلامی میگیم که از قلم بعضی نویسندگان بر صفحه کاغذ نشسته. ما تقریبا تا 20 دقیقه دیگه تو این موج هستیم. در تعریف شیرین بیان آمده است در کتاب ده خدا آن مرد دانا که شیرین بیان که بیانی شیرین دارد که خوش و دلنشین تکلم کند، آن که بیانی شیرین و گیرا دارد. اما در طب سنتی ایران برعکس اون گفته شده، گیاه شیرین بیان تلخ است و بدمزه، اصلا ریخت و قیافه خوبی هم نداره، اما خبر خوش اینه که برای لاغری خوبه. برای اونایی که کنار خیلی چیزای دیگه از چاقی رنج میبرن.
مامان این شیرین بیان کجاست؟ میخوام بخورم لاغر شم. مامان این شیرین بیان کجاست؟ برعکس این شیرینی که میگن، اصلا میگن شیرین نیست، تلخه. تلخ بیانم باشه خوبه، برای لاغری خوبه. من میخوام لاغر شم. مامان
خیام اگر زباد مستی خوش باش، خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی پندار که نیستی چو هستی خوش باش، پندار که نیستی چو هستی خوش باش.
امروز یه خانم جنوبی پرچم برنامه شیرین بیان رو بالا میبرن، خانم فیروزه جزایری دوما، متولد 1344 خورشیدی. الان کجان و چه می کنند رو در موتور سخت کوش اینترنتی میتونید جستجو کنید. من چند خط از کتاب خند لهجه ندارد رو براتون می خونم. هر نسلی سبک خاص خودش رو دارد. یک نسل شلوار بلند و پاچه گشاد می پوشد، نسل بعدی شلوار زانویی چسبان. یک سال پاچه شلوارها تو زده می شود، سال بعد پاچه ها ریش ریش است. عزاداری همین شلوار مد عوض می کند. البته منظور من به عمل واقعی مرگ نیست، چون در این مورد همه چیز دست خداست. نه، چیزی که از یک نسل به نسل دیگر تغییر می کند واکنش ما در برابر مرگ و توضیح آن برای فرزندان ما است. وقتی 6 ساله بودم با هواپیما از آبادان به تهران آمدیم و 2 روز بعد مادر بزرگ مادریم فوت کرد. همانطور که آن موقع رسم بود کسی در مورد مرگش به من حرفی نزد. خودم می دانستم که اوضاع ناجور است، چون بچه ها فوری هر چیزی را که پدر و مادرشان از آنها پنهان می کنند می گیرند. اما من نمی دانستم که مرگ یعنی چه و کسی هم داوطلب نشد که در این مورد به من اطلاعاتی بدهد. تصمیم گرفته شد که در روز خاکسپاری من به خانه فرح، زن پسر عمویم محمود که تازه با هم عروسی کرده بودند، بروم. فرح فارغ التحصیل رشته شیمی بود. او و پسر عمویم در دانشگاه با هم آشنا شده بود، تازه چند ماهی بود که ازدواج کرده بودند. من به طور مختصر او را در شب عروسیش قبل از اینکه خوابم ببرد دیده بودم. به هر حال خیلی چیزها راجع به او شنیده بودم، چون هر الحاقی جدیدی به خانواده مساوی بود با ساعتها و ساعتها شایعه پراکنی همراه با صرف چای، حدس و گمان و تجزیه و تحلیل عمقی به دنبال چای بیشتر. بزرگترها همیشه خیال میکردن من که در اتاقی پر از آدم بالغ گوشه‌ای نشستم و سرم به کار خودم است گوش نمیدهم و حتی اگر همین کار را بکنم مسلماً چیزی را به خاطر نمیسپارم. بزرگترها اغلب اشتباه میکنند. به نظر می رسید که فرح زوج مناسبی برای محمود باشد. او زنی باهوش، دنیا دیده و از خانواده اصیل بود. اختلاف طبقاتی زیادی در بین اقوام ما وجود نداشت. خانواده فرح در خانه درندشت در منطقه محمودیه در شمال تهران زندگی می کردند. خانه آنها پر بود از کتاب و کارهای هنری که در طی سفرهایی به خارج از کشور خریده شده بود. خلاصه کلام خانه آنها شیک بود. در روز خاک سپاری فرح صبح زود به دنبالم آمد. به من گفته بودند که تمام روز را پیش زنمو میمانم. این خیلی عجیب بود و چون هرگز یک روز را هم پیش کسی به جز پدر و مادرم سپری نکرده بودم، وقتی فرح اشاره کرد که اول برای خرید اسباب بازی می رویم، ترس و لرز من هم از بین رفت و فوری از او خوشم آمد. او مرا به فروشگاه برد. ما به قسمت اسباب بازی فروشی رفتیم که بیش از حد تصورم اسباب بازی داشت. فرح گفت فردا امتحان دارم، پس تو باید خودتو سرگرم کنی. هر جور اسباب بازی که دلت میخواد انتخاب کن. من سر جای خود میخکوب شدم. انتخاب بیش از حد بود. فرح فوری متوجه شد که به کمکش نیاز دارم و یک کالسکه صورتی با سایبان چیندار برایم انتخاب کرد و سپس گفت بیا یه عروسک پیدا کنیم که داخلش بذاریم. یک بار دیگر زبانم بند آمد. پدرم هرگز تحت هیچ شرایطی در هر نوبت خرید بیش از یک اسباب بازی برایم نمی خرید. خب من خیال می کردم این قانونی است که برای محدودیت خرید تعیین شده. اما دیگر خبر نداشتم که این مورد فقط در قلمرو صرفه‌جویی پدرم وجود داشت و بس. با خریدهایمان در دست سوار اتومبیل فرح شدیم و در خیابان‌های شلوغ راه افتادیم. وقتی به خانه فرح وارد شدیم، زن چادری بسیار مهربانی به ما خوش آمد گفت. آن زن از همان وهله اول تأثیری قوی روی من گذاشت. او زنی ریزه میزه و پیر بود. پیرتر از هر کسی که می شناختم. اما جالبتر از همه این بود که بیشتر دندانهایش افتاده بود. من نوزادان بیدندان را دیده بودم، اما بزرگ سال بیدندان اصلا و ابدا. و به این صورت بود که من با خاله طاووس آشنا شدم. او خاله واقعی فرح نبود. مادر طاووس زمانی خدمتکار مادر بزرگ فرح بود و طاووس هم تمام عمرش را پیش خانواده فرح گذرانده بود. او یکی از اعضای محبوب خانواده به حساب می آمد. فرح بعدن به من گفت که طاووس ادعا کرده بود راز طول عمرش شکر خوردن است. چند بار در روز او مقداری شکر کف دستش می ریخت و آن را یکهو می خورد. پدر و مادر فرح یک دست دندان مصنوعی سفارشی برای او خریده بودند که او از گذاشتن آنها با این ادعا که شکر خوردن به دندان نیاز ندارد و او به تنها چیزی هم که نیاز داشت همان شکر بود امتناع می کرد. او 92 سال عمر کرد. آن روز طاووس مرا با دست کوچک و چروکیدهش برد و گفت از این که تمام روز را پیش او هستم خیلی خوشحال است. از من پرسید که چیزی برای خوردن می خواهم. آدم هر وقت روز که به خانه ایرانی ها برود همیشه خوردنی به او تعارف می شود. حتی اگر یک ساعت پیش هم یک گوزن درسته را خورده باشی، به هر حال میزبان تعارف خودش را می کند. آدم نفخ شکم کند، روی زمین بیفتد، از دل درد به خودش بپیچد، دکمه بالای شلوارش هم کنده شود، باز هم میزبان غذا و نوشیدنی تعارف می کند. ما آدم هایی هستیم که باید مردم را تغذیه کنیم. من گفتم نه متشکرم. طاووس گفت سیب زمینی سرخ شده دوست داری؟ این غذای همیشه مورد علاقه من بود که مادرم هرگز برایم درست نمی کرد. گفتم باشه لطفاً. این حرفم واقعاً باعث خوشحالی طاووس شد. او در آشپزخانه غیب شد در حالی که من آنطور که باید و شاید به اسباب بازی های جدیدم علاقمند نبودم. حضور در آن خانه درندشت با زنی بیدندان که می‌خواست برایم سیب زمینی سرخ کند بیش از هر چیز دیگری، حتی از ایده انقلابی دو اسباب بازی تازه در یک روز مهیج‌تر بود. به زودی صدای جلز و ولز سرخ شدن سیب زمینی را شنیدم و در عین حال رایحه بهشتی آن در خانه پیچید. هر قدر بوی آن شدیدتر می‌شد، کالسکه و عروسک برایم پیش پا افتاده‌تر به نظر می‌رسید. موقعی که سر و کله طاووس با بشقابی پر از سیب زمینی سرخ شده پیدا شد، من حتی حاضر بودم اسباب بازی هایم را کنار جاده رها کنم. طاووس بشقاب را جلوی من گذاشت. سپس روی کوه سیب زمینی ها نمک پاشید. نمک به توده‌ای که بخار از آن بلند می شد چسبید. به سختی می توانستم خوددار باشم. اما سیب زمینی خیلی داغ بود و این برایم حکم شکنجه را داشت. تا طاووس یک سیب زمینی برداشت و به آن فوت کرد، سپس آن را به دستم داد. در خانه ما هر وقت کسی غذایی را فوت می کرد خودش آن را می خورد. من در بهشتی پر از خدمات قوطه‌ور بودم. شروع به خوردن سیب زمینی های سرخ شده ای کردم که زیاد چرب نبود، حسابی برشته شده بود و نمک هم به اندازه کافی داشت. بیشک من آنها را با ذوق و شوق می خوردم. چون طاووس همینطور که نشسته بود با لبخند بیدندانش به من زل زده بود. همه اش را خوردم. طاووس لبخندی گل و گشاد زد و از من پرسید که باز هم می خواهم یا نه. من وارد عالمی دیگر شده بودم. در عمرم کسی پیشنهاد درست کردن سیب زمینی سرخ شده را صرفاً برای من نداده بود و حالا این زن سؤالی باور نکردنی از من میکرد. گفتم بله لطفاً، به این امید که پخت نوبت دوم زیاد طول نکشد. طاووس چادرش را صاف کرد و به آشپزخانه رفت. طولی نکشید که دوباره صدای جلز و ولز در هوا بلند شد و بوی آن هم در خانه پیچید. من به کالسکه و عروسک که حتی نسبت به سابق هم کمتر جلب توجه می کرد نظری اجمالی انداختم. در مقایسه با بشقاب سیب زمینی سرخ شده، عروسک زمانی توجهم را جلب می کرد که شروع کند به حرف زدن یا اینکه برایم سیب زمینی سرخ کند. پس از مدتی که برایم تا ابدیت طول کشید، طاووس با بشقابی پر از سیب زمینی سرخ شده پا به اتاق گذاشت و مقابل من نشست. او به آنها نمک زد. یکی از سیب زمینی ها را برداشت و مشغول فوت کردن آن شد. می دانستم که برای من است. خیلی جالب است که آدمیزاد فوراً با خدمات دهی عالی سازگار می شود. به محض اینکه دومین بشقاب را تمام کردم، طاووس لبخند بر لب از من پرسید که باز هم می خواهم؟ و از نظر من دم را غنیمت شمردن یعنی خوردن سیب زمینی سرخ شده بیشتر. به نوعی بوی سیب زمینی سرخ شده دفعه سوم آنقدرها هم اغوا کننده نبود و وقتی طاووس بشقاب سیب زمینی را آورد منتظر ماندم تا خنک شود و نسبت به دو دفعه قبل به گونه‌ای قابل ملاحظه آهسته تر خوردم. طاووس همچنان لبخند می زد. اواسط خوردن بود که احساس کردم نمی توانم آن توده را تمام کنم. طاووس پرسید چی شد؟ به او گفتم احساس می کنم حالم بد شده. او مرا به اتاق خوابی خالی راهنمایی کرد و من با آه و ناله در آنجا دراز کشیدم. او گفت شاید بیش از حد سیب زمینی سرخ شده خوردی؟ جواب دادم خیال نمی کنم این طور باشه. بقیه بعد از ظهر را آنجا دراز کشیدم. برای بهتر شدن دل دردم طاووس پشت سر هم معجونهای جور و جور را پیشنهاد می داد. او توصیه کرد نباد داغ چطوره؟ جواب دادم نه متشکرم. شربت بهلیمو با نعنا. نه متشکرم. شربت آلبالو. نه متشکرم. چند ساعت بعد فرح به خانه برگشت و از دیدن من که روی زمین دراز کشیده بودم شکر شد. پرسید چی شده؟ طاووس گفت فیروزه جون 3 تا بشقاب سیب زمینی سرخ شده خورد. او جوری حرف زد که انگار من خیلی شکمو بودم. فرح پرسید چرا گذاشتی انقدر بخوره؟ طاووس که عدم شعور مرا در انتخاب اندازه درست سیب زمینی ناچیز شمرده بود جواب داد خب دلش میخواست. همینطور که فرح اسباب بازی های جدیدم را جمع و جور میکرد، طاووس مرا میبوسید و میگفت که چقدر از گذراندن یک روز با من لذت برده است. او محکم مرا بغل کرد و بارها به من گفت که باز هم به او سر بزنم. در راه بازگشت به خانه فرح بابت اینکه وقت بیشتری برای بازی کردن با من نداشت عذرخواهی کرد و گفت که امتحان او خیلی مهم بوده است و شاید دفعه دیگر با هم بازی کنیم. ما به خانه‌ای پر از بزرگسالان ماتم زده که سعی می‌کردند غم و غصه‌شان را از من پنهان کنند وارد شدیم. من به همه کالسکه و عروسکم را نشان دادم، اما آن قسمت مربوط به خال طاووس و سیب زمینی سرخ شده بی پایان را از قلم انداختم. عاقلانه به نظر نمی رسید که چون این چیزی را با جمعیت در میان بگذارم. لازم بود که آنها ماتم زده باشند. من تا همین حد می دانستم.
هنوزم با یه اشاره میشه دنیا رو صدا کرد، میشه لحظه های عمر رو خوب و بد از هم سوا کرد، هنوزم میشه خطر کرد تو زمان لحظه رو دزدی، میشه تو فقر محبت گاهیم به گریه خندی.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. بهرامشاه غزنوی حاکمی به سرزمین غور فرستاد و او بر مردم آنجا ستم بسیار میکرد. سرانجام مردم به تنگ آمدند و از میان خود مردی را نزد سلطان فرستادند. مرد غوری وقتی که نزد بهرامشاه رسید و دادخواهی کرد، سلطان نامه ای نوشت و به مرد ستم دیده داد تا نزد حاکم شهر خود بازگردد. مرد به شهر خود بازگشت و نامه سلطان را به حاکم داد، اما او بی توجه به حکم پادشاه مرد غوری را وادار کرد که نامه را بخورد. مرد بیچاره بیدرنگ به پایتخت بازگشت و تمام ماجرا را برای سلطان بازگو کرد. بهرامشاه دستور داد نامه‌ای دیگر بنویسند و حاکم را از ظلم بیشتر نسبت به مردم برحذر دارند. منشی کاغذی برداشت تا دستور سلطان را بنویسد که مرد غوری گفت شما را به خدا قسم می‌دهم نامه را بر کاغذی کوچکتر بنویسید تا هنگام خوردن آن رنج و عذاب کمتری تحمل کنم. بهرامشاه از این سخن به خنده افتاد. مرد گفت به حال من میخندی، در حالی که اگر در کار سلطنت و حکمرانی خودت غیرتی داشته باشی باید به حال خود گریه کنی که نوکر تو از تو فرمان نمیبرد و ارزشی برای دستور تو قائل نیست. بهرامشاه از این سخن بسیار متأثر شد و گفت ای مرد، به خدا قسم که راست گفتی. اکنون عهد میکنم که تا انتقام این بیادبی و گستاخی را از آن ظالم نابکار نگیرم آرام ننشینم. پس بیدرنگ برخاست و شمشیر برمیان بست و به سوی غور حرکت کرد. آنگاه دستور داد سپاه او هم به بهانه شکار به دنبال او روانه شوند. وقتی به غور رسیدند، حاکم آنجا با هدیه‌های گرانبها به استقبال سلطان آمد. اما هنگامی که مرد غوری را همراه سلطان دید، همه چیز را دریافت و خود را به پای بهرامشاه انداخت. سلطان دستور داد تا دست و گردنش را بستند و 10 من سرب گداخته در گلویش ریختند. آنگاه گفت این سزای کسی است که فرمان پادشاه را نادیده بگیرد و نشان سلطان را به خورد مردم بیگناه دهد.
مامان، قدیما تو اون برگا رو میخوردن، برگای کاغذ نوشته بوده، الانم میشه خورد روی نوشته هایی که نباید بنویسن، مثل قبض آب و برق. ما اونا رو بخوریم بعد بگیم برای ما کاغذ برق آب و گاز نیومده. نظرت چیه؟ چرت و پرت نمیپرسم که ماما، منم جدی میگم. الان این همه ما داریم پول آب و برق میدیم، اینطوری قبضا رو بخوریم دیگه اونقدر پول آب و برق نمیدیم، میتونیم بریم برای من تبلت بخری. ماما راستی اون سند منگوله دار بود که مال بابا بود که گم شد، اونم خوردنش، یعنی یه جورایی خوردن یابم روش، اون کجاه؟ بعد سند منگوله دار رو با منگولش خوردن؟ منگولش رو گلوشون گیر نکرده؟
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودن شما در هر لحظه زندگیه. تا فردا، خدا به همراه.
نفس میمونی هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی می دنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده. ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دور شم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جور شم. دیگه چی بگم بمونی و نری، توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده. ببین عشقمون روزای سخت و طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه.
بازم با پایان یافتن فصل تابستون، بوی مهر توی شهرها و کوچه های کشورمون پیچیده و بازم مدرسه ها چشم به در دوختن و منتظرن تا سال تحصیلی جدید رو همراه با دانش آموزا شروع کنن. با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، میلیون ها دانش آموز به شوق آموختن روانه مدرسه میشن.
مادر مدرسه خیلی خوشم،
حس خوبی دارم.
کتاب رنگی خریدم، دفتر خریدم، کیف رنگی خریدم. دو تا دوست پیدا کردم، یه دونه دیگه هم پیدا کردم. من سه تا دوست پیدا کردم.
با شروع ماه مهر، کوچه ها و خیابونا رنگ و بوی دیگه ای پیدا می کنن و شور و شوق دانش آموزا جلوه قشنگی به جامعه می بخشه.
الان اومدم درس بخونم، دوست دارم خانم معلم رو ببینم.
دختر شیرین زبون
اولین روزی که معلمت رو دیدی یادته؟
روز اول هیاهو، نشاط، شادی بچه ها، دیگه زنگ مدرسه، خاطرات خودمون که روز اول رفتیم مدرسه مرور شد برامون. یعنی الان دقیقا هر سال که ما میریم مدرسه، آغاز سال تحصیلی نو میشه، ما هم یاد خاطرات خودمون میفتیم. سال اولی که رفتیم مدرسه، خب قاعدتا اون روز هم همون حس حالی که بچه ها داشتن من معلم هم داشتم، چون سال اولی بود که میخواستم وارد حیطه آموزش بشم و خب قاعدتا مبتدی بودم، ولی خب با لطف خدا و تلاشی که کردم سعی کردم که یه معلم به روز باشم.
سلام، خیلی خوش اومدین. بچه ها رو خوشحال کردیم. بچه ها شروع کنیم.
حالا براتون بازی میکنم، همینو بازی میکنم.
بچه ها یه دقیقه دستاتون رو بزنید رو چشمتون.
همین مجازه مجازه
بتونیم با هم دیگه بریم امتحانای المپیاد رو خیلی خوب بریم و دیگه تعریفش اینه که پرچم ایران رو هر جای دنیا بتونیم برافراشته کنیم. و آره دیگه
همین محمد گلکار حواس خودش نمی نویسی نه فکر کردن شبیه کسی به سوال های امتحانی فکر میکنه نه می نویسی حواست کجاست؟
اومنو در تو از نوشتن الف با معجزی، ولی ما دو نفر میدونیم که تو خیلی بیشتر از اینا هم میتونی بنویسی و هم درک کنی.
چه دیر کردیم؟
رفته بودم آب بخورم خانم.
بچا برا نوروزی دست بزنین، دیکتش ریز شده.
ببین دخترم، وقتی به من میگی استاد حرمت داری، باید به هر کم ایمان داشته باشه.
هسته بحرانی U236 مثبت یا رانیوم پرتوزار به وجود میاره.
کلاس دست جای هرکره و مسخره بازی نیست، هیچ فرقی هم نداره، به سر خودم هم باشه بدتر.
آقا نویسندش کیه؟
آرتور میده نخونه.
What is your name؟ خب این قشنگ بگو من بفهمم چی آخه
میگم. اسمت چیه؟
فصل مدرسه مبارک.
دوستان شهر فرنگی ها، ای بابا یه دقیقه زبون به دهن بگیرین. شهر فرنگی ها، بابا یه دقیقه ساکت. میخوایم از شنونده ها دعوت کنیم که شهر فرنگ رو بشنون. همین هیچ اتفاق نه، همین ساده میخوایم فقط بگیم که شهر فرنگ یعنی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح. همین خیلی
تا زمانی که غذای مو رو تامین نکنین نمیتونیم ازش انتظار رشد داشته باشیم.
مسئله اینه که تو تمام دنیا وقتی هوا گرم میشه موضوع مصرف برق هم مطرح میشه.
بله،
نکنه این سوخت واسه اون نفکشی که اخیراً تو آبهای جنوب توقیف شده.
نه آقا، برای کار سوخت
بابا چه کار میکنی؟ من مجوز عمل زیبایی ندارم که دندون پزشک
بابا. مجوز ساخت و ساز نداریم.
بالاخره من مامورم، من باید بفهمم.
بله، اینم گفه درستیه، شاید هم درست میکنه برای روز مبادا.
چرا سربا به دادا برس؟ چرا سربا؟
چی شده؟ این چه طرز داخل اومده؟ مگه سرباز بیرون نیست؟ سرباز؟
از همه شما شنونده های رادیو سبا دعوت می شود هر روز 9 صبح همراه بشید با
شهر فرنگ.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 22:59 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز صدای شادی آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش شبانگاهی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. و ما با الان ساعت 23 دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان موج نارنجی.